تشکر رضوان مراد. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز 11 عقرب مصادف است با دوم ماه نوامبر سال 2011 میلادی. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد کنفرانس استانبول که امروز در ترکیه آغاز می شود و امنیت افغانستان و منطقه در آن مطرح است، و همچنان گزارش ها در مورد وضع امنیتی در شمال و جنوب افغانستان و مطالب دیگر. در خبرهای خارجی هم در مورد اقدامات امنیتی در مراسم حج امسال در عربستان سعودی خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، کنفرانس ترکیه در مورد افغانستان امروز آغاز می شود و قبل از آن دیروز رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه مذاکرات سه‌گانه داشتند. مقامات امنیتی زون شمال در مورد پیشرفت‌های امنیتی در شمال افغانستان خوشبین هستند. ولیعهد عربستان سعودی گفته است از هر وسیله دست داشته برای تأمین امنیت در مراسم حج استفاده خواهد کرد. تفصیل خبرها. کنفرانس منطقه‌ای استانبول امروز برگزار خواهد شد. همکاری‌های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان در صدر اجندای این کنفرانس قرار دارد. در این کنفرانس مقامات ارشد افغانستان، پاکستان و شماری از کشورهای منطقه و جهان شرکت دارند. رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان دیروز سه‌شنبه در استانبول ملاقات کردند. حامد کرزی با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دیدار کردند. در آستانه این کنفرانس لوید ریسیس های افغانستان و پاکستان نیز ملاقات های با هم داشتند. درباره کنفرانس ترکیه در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات امنیتی زون شمال افغانستان میگویند که در سال 1390 70 تن از مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوسته و ده ها میل سلاح به دست مقامات امنیتی رسیده است. لال محمد احمدزی سخنگوی زون صحابی 303 پامیر دیروز در یک کنفرانس خبری در این مورد توضیحات داد.
چلو دو گروپی که قبل ازی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مخالفت به سر می بودن با پروسه صلح پیوستن که تعدادشان به 600 نفر می رسه با 329 میل جنگ افزار.
با گفته آقای احمدزی بیش از 300 تن از مخالفین از جمله 15 قماندان آنها در حملات قوای حکومتی یا کشته و یا دستگیر شدند. او همینطور در مورد کشف مقدار زیاد مواد مخدر نیز معلومات داده است. اما با گفته او در حادثات خشونتبار و حملات مخالفین ده ها پلیس و افراد ملکی هم کشته شدند. در این مورد هم در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت خارجه آمریکا گفته که یک قماندان شبکه حقانی را که دستگیر شده در لیست سیاه قرار می‌دهد. این قماندان که به نام مالی خان معرفی شده با عنوان یک تروریست بین‌المللی معرفی شده و تمام دارایی‌های احتمالی او در آمریکا منجمد می‌شود. ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده نایف هشدار داده است که کشورش از هر وسیله دست داشته استفاده خواهد کرد تا مراسم حج امسال با امنیت انجام شود. این در حالی است که همهمه‌ها در کشورهای عربی بلند شده و تشنج بین عربستان سعودی و ایران هم اوج گرفته است. میلیون ها مسلمان برای ادای فریضه حج به مکه معظمه رسیدند. شاهزاده نایف در مورد تلاش های حکومت عربستان سعودی دیروز اظهار داشت. ما حاضریم به تمام بقای مقابله کنیم. هر چیزی که باشد تلاش های ما صلح‌آمیز خواهد بود، مگر بر علیه آنانی که میخواهند بر ما حمله کنند. علیه این افراد ما از هر ابزار دست داشته استفاده خواهیم کرد. شاهزاده نایف که وزیر داخله هم میباشد دیروز در یک رسم گذشت قوای امنیتی که سربازان اردو و پلیس با تانک ها در آن اشتراک داشتند در این مورد صحبت کرد. در سال 1987 در برخورد بین قوای امنیتی عربستان سعودی و زیارت کنندگان ایرانی صدها نفر کشته شدند. سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است که اقدامات فوری را بر علیه خطر ماین ها و مهمات جنگی که در بحران نظامی لیبیا به نظارت ماندند پیش گیرد. ماکس دایک مسئول تیم همکاری سازمان ملل متحد برای محافظت ماین ها در لیبیا دیروز گفت اقدامات علیه ماین ها و دیگر وسایل انفجاری باید به زودترین فرصت آغاز شود، ولی شورای انتقالی لیبیا از نگاه مالی توان برخورد با این مشکل را ندارد. و صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دستور اعمار 2000 واحد مسکونی دیگر را در مناطق اشغالی فلسطین صادر نمود. این اعلامیه بعد از آن صادر شد که نتانیاهو مجلس کابینه این کشور را دعوت نمود تا در مورد تصمیم اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو بحث کند که به اداره فلسطین عضویت کامل داده است. اسرائیل مخالف این تصمیم می باشد. فلسطینیان به اعمار واحدهای نو مسکونی یهودیان عکس العمل نشان داده و گفتند که اسرائیل تصمیم گرفته است با اعمار خانه ها در مناطقی که فلسطین می خواهد دولت خود را در آنجا بنیاد کند با سرعت پروسه صلح را تخریب نماید. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه در مورد کوشش‌های مشترک برای تأمین امنیت افغانستان و منطقه بحث کردند. در کنفرانس امروزه ترکیه در رابطه با افغانستان چه موضوعات بررسی می‌شود؟ مصاحبه با سخنگوی رئیس جمهور افغانستان. مقامات امنیتی در شمال افغانستان از پیشرفت‌ها در ساحه تأمین امنیت در شمال کشور خبر می‌دهند.
یک بار دیگر کشورهای منطقه تعهد می‌سپارند که قسمت تجربه‌های مشترک امنیتی
مصاحبه با سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که در رابطه با کنفرانس ترکیه خبر می‌دهد. مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. وکلای ولایت کندهار می‌گویند امنیت این ولایت باید حداقل تا 2 سال دیگر مشترکاً توسط قوای افغان خارجی تامین شود. آمریکا قمندان دستگیر شده شبکه افغانی مالی خان را در لیست سیاه جا داده و ثروت‌هایش را منجمد کرده است. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده شود. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کنفرانس منطقه استانبول امروز برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود امنیت منطقه‌ای برای بهبود وضعیت در افغانستان در این کنفرانس مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در سخنرانی با همتای پاکستانیش یک بار دیگر روی مذاکرات صلح با طالبان تاکید کرد. او در آستانه کنفرانس استانبول در ترکیه گفت که افغانستان مذاکرات با طالبان را تا زمانی که آدرس طالبان مشخص می‌شود به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
در آستانه کنفرانس استانبول که قرار است امروز برگزار شود، رئیس جمهور کرزی گفته که افغانستان نمیتواند تا با انتحار کننده ها داخل صحبت شود، بنابراین مذاکرات با طالبان را تا زمان به حالت تعلیق درآورده تا آدرس از آنها پیدا شود. به گفته رئیس جمهور کرزی، افغانستان تا همان روز برای یافتن یک راه حل به مشکل فعلی با برادران پاکستانی خود وارد گفتگو خواهد شد. رئیس جمهور کرزی در بخش از اظهاراتش به قتل برهان الدین ربانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، اشاره کرده و گفته است که این حادثه در مجموع پروسه صلح افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است. به گفته حامد کرزی، قتل برهان الدین ربانی تقریبا تمامی پروسه صلح با طالبان را پایان داده است. قتل رئیس جمهور ربانی تمامی تلاش های صلح را با مشکل جدی روبرو ساخته است. تقریبا بعد تمام مذاکرات صلح میان ما و طالبان نقطه پایان گذاشته شده. پس با توجه به این همه چیزی که امروز در ترکیه صورت گرفت، این که رئیس جمهور عبدالله گل اقدام های خیلی مهم را به میان آورده است. رئیس جمهور کرزی در کنار امتای پاکستانیش آصف علی زرداری در یک نشست خبری که در آستانه اجلاس استانبول به میزبانی ترکیه برگزار شده بود سخنرانی میکرد. رهبران افغانستان و پاکستان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در یک نشست خبری حضور یافتند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت که وضعیت در منطقه پیچیده است و اگر این موضوع خیلی ها ساده می بود، نیروهای ناتو و اردوی جهان برای 10 سال در افغانستان بودند و آن را حل کرده می توانستند. در کنار تمامی تلاش ها برای صلح در منطقه ما و صلح در جهان، ما می خواهیم تا شرکای مسئول در جهان وجود داشته باشند. این یک جهان مستقل برای فرداست. هیچ موضوع و هیچ یک چی بزرگ باشد و چی خرد در انزوا زندگی کردن نمی توانند. همزمان با این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در دیدار رئیس جمهور کرزی با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روی مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر بحث شده است. آموزش اردو و پلیس ملی افغانستان یکی از موارد دیگر است که رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه روی آن گفتگو کردند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه‌های هم میان افغانستان با ترکیه امضا شده است.
پروتکلی که میان وزرای داخلی سه کشور به امضا رسید روی افزایش همکاری‌های امنیتی تاکید داره و در قسمت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان‌ها همچنان مطرح موضوعش در ضمن موضوع آموزش نیروهای پلیس افغانستان که البته از قبل آغاز شده از جانب ترکیه، این موضوع هم سرش تاکید صورت گرفت و در پروتکل گنجانیده شده. همچنان در خدمت تشریک یا شریک ساختن معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان و ترکیه در این پروتکل این موضوع هم گنجانیده شده.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که توافقنامه هایی به منظور دایر کردن کورس های آموزشی برای نیروهای اردو، افزایش ظرفیت نیروهای افغان و تقویت روابط میان افغانستان، پاکستان و ترکیه امضا شده است. در کنفرانس امروز استانبول علاوه بر مقامات افغان و پاکستانی، مقامات و وزرای خارجه هند، فرانسه، آلمان و شمار از کشورهای منطقه شرکت خواهند کرد. این کنفرانس در حدود یک ماه پیش از کنفرانس دوم بن که برای افغانستان خیلی ها با اهمیت خوانده شده برگزار می شود.
گزارش بود در مورد کنفرانس منطقه استانبول که امروز برگزار خواهد شد. در همین مورد جاوید نعیمی با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
امروز قرار است که کنفرانس سه جانبه میان افغانستان و پاکستان و ترکیه برگزار شود. در این کنفرانس روی کارهایی که در این دو روز اخیر نشستهایی که صورت گرفته به ادامه از او یک بار دیگر کشورهای منطقه تعهد می‌سپارند که به خدمت تجهیزات مشترک امنیتی که در منطقه است مشترک مبارزه میکنن و همکاری های خود را در این زمینه تقویت میبخشن. در این نشست طلوع 14 کشورهای منطقه کشورهای غربی هم شامل است، نقش از و نقش نظارت میکنن از این پروسه، بلکه فقط تفهیم میکنن مسائل از نزدیک که او وزرای خارجه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، اگرچه وزیر خارجشون امروز برنامهشون کنسل شد نمیتونن آمده، ولی وزرای خارجه کشورهای اروپایی شرکت خواهند کرد و نقششان منعیت کشورهای ناظر خود بود به این ملاقات. خیلی نشست یا کنفرانس قرار است یک سند به امضا برسه که روی از او سند کارها صورت گرفته ای که این سند به شکل چی باشه، یعنی یک میکانیزم باشه برای اینکه این کشورهایی که تعهد سپردن در این ملاقات یا مسپارن در این ملاقات آیا در این کنفرانس های به این تعهد خود پابند میمانند یا نمیمانند. این یکی از خواسته های دولت افغانستان است که در اخیر یک میکانیزم به وجود بیاید که بتونه از همین مسائلی که مطرح شده در
این کنفرانس از اون نظارت صورت بگیره. بله، خب آقای فیضی، افغانستان تا چه حد امیدوار است که حمایت پاکستان را برای مبارزه با شورشی ها داخل خاک از این کشور جلب کنه؟ چون رئیس جمهور کرزی گفته که مستقیما باید افغانستان با پاکستان به خاطر ختم شورش ها در افغانستان وارد مذاکره شود.
بله، قسم شما میدانید یکی محور این نشست های چند روزه و کنفرانس سه جانبه را هم موضوع مسائل امنیتی تشکیل میده. در پالش همکاری های البته اقتصادی هم از طبع نما محور تمام مسائل در این نشست ها و در این کنفرانس موضوع امنیتی تشکیل میده. در اینجا نقش پاکستان در امر مبارزه با تروریسم و در قسمت مذاکره با مخالفین مسئله افغانستان بسیار نقش کلیدی و مهم است و قسمی که رئیس جمهور کشورم آقای کرزی هم بار گفته که من بعد اگر مذاکره صورت میگیره و با افراد اشخاص نمیباشه و با دولت پاکستان می باشه. فلحاظ نقش پاکستان در همه این مسائل امنیتی بسیار مهم است. این بار کوشش دولت افغانستان این بوده که موضوع امنیتی را نه تنها مز در ارتباط به افغانستان مطرح کنه امنیت پاکستان، بلکه این را منعیس یک مشکل یا یک تهدید منطقهی مطرح کنه که در اینجا کشورهای دیگه منطقه هم سهم بگیرند و یک نوع بتانند به میانجگری ترکیه یک نوع فشار وارد شد بالای پاکستان.
مصاحبه بود با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد کنفرانس ترکیه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پلیس ولایت بلخ در مورد پیشرفت ها در ساحه تامین امنیت در این ولایت معلومات می دهد. این در حالی است که در یک سال گذشته ده ها نفر از افراد پلیس و ده ها افراد ملکی در نتیجه خشونت ها و حملات مخالفین کشته شدند. زهر صافی با شرح بیشتر از مزار شریف.
مسئولان پلیس میگویند از شروع امسال تا کنون در شمال افغانستان 1000 کیلوگرم مواد انفجاری را که مخالفین دولت میخواستند در شهرها انفجار دهند با 10 صاحب واسکت‌های انتحاری کشف و ضبط کردند. لال محمد احمدزی سخنگوی زون صحوی 303 پامیر در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه در مزار شریف به رسانه‌ها گفت در همین مدت پلیس توانسته است که 25 عملیات مستقل و 35 عملیات مشترک را در 9 ولایت زون شمال و شمال شرق افغانستان انجام دهد. موصوف علاوه کرد در جریان عملیات های مشترک که از سوی نیروهای ملی و بین المللی اجرا گردید 302 تن از مخالفین دولت از بین رفتند که در جمع کشته شدگان 15 تن از قماندانانشان شامل بودند. 151 نفر با یک مقدار سلاح دستگیر، 91 نفر آنان زخمی شدند. آقای احمدزی از پیوستن گروه های مخالفین نیز در این کنفرانس یادآوری کرد.
چون دو گروهی که قبل از این با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مخالفت به سر می بردن با پروسه صلح پیوستن که تعدادشان به 600 نفر میرسه با 329 میل جنگ افزار ثقیله و خفیف البته.
سخنگوی زون صحابی 303 پامیر در رابطه با دستاوردهای نیروهای امنیتی افغان در صفات شمال میگوید آنان 641 میل اسلحه مختلف النوع که شامل سلاح‌های خفیفه و ثقیله می شود کشف و به دست آوردند.
شنوندگان گرامی، توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم جهان جلب میکنیم. کنفرانس منطقه‌ای استانبول امروز برگزار خواهد شد. همکاری‌های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان در صدر اجندای این کنفرانس قرار دارد. مقامات امنیتی زون شمال افغانستان میگویند که در سال 1390 صدها تن از مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوسته و ده ها میل سلاح به دست مقامات امنیتی رسیده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که قمندان شبکه حقانی را که دستگیر شده در لیست سیاه قرار می‌دهد. ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده نایف هشدار داده است که کشورش از هر وسیله‌ای دست داشته استفاده خواهد کرد تا مراسم حج امسال با امنیت انجام شود. سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته است که اقدامات فوری را بر علیه خطر ماین‌ها و مهمات جنگی که در بحران نظامی لیبیا بی‌نظارت ماندند پیش گیرد. و صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دستور اعمار 2000 واحد مسکونی دیگر را در مناطق اشغالی فلسطین صادر نموده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آلا آرش همایون مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه های غربی به نشر رسیدند.
روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پاکستان هر روز فشار بیشتر جنگ افغانستان را حس می کند. روزنامه می نویسد همزمان با اینکه ترکیه بعد از ماها رهبران افغانستان و پاکستان را بار دیگر یک جا ساخته است، جامعه جهانی می خواهد یک میکانیزم امنیتی منطقوی ترتیب شود. روزنامه از قول یک دیپلمات ترکیه نوشته است که میگوید در اجلاس روز چهارشنبه استانبول برنامه تشکیل یک مکانیزم مورد بررسی قرار میگیرد که به سازمان امنیت و همکاری اروپا شباهت دارد. به گفته این دیپلمات ترکیه در قدم اول تمرکز بر اقدامات ایجاد اعتماد بین طرفها در این منطقه صورت خواهد گرفت. روزنامه حریت میافزاید در حالی که حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی‌اش برای بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان در ختم سال 2014 آمادگی می‌گیرند، افغان‌ها از جامعه جهانی خواستند که زمینه مذاکرات را برای امنیت منطقوی مساعد سازد. به نظر روزنامه در تمام این بحث‌ها و ماجراها و همین طور در جلسات استانبول و بان چشم همه به سوی پاکستان است که چگونه عمل می‌کند و در چارچوب تلاش‌های جدید چه نقشه را به عهده می‌گیرد. روزنامه می افزاید در پهلوی فشار امریکا و افغانستان اکنون یک فشار روانی دیگر هم بر پاکستان ایجاد شده تا در حل بحران افغانستان کمک کند. روزنامه های تایمز و دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره های اخیر خود درباره انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند مطالبه را به نشر سپردند. روزنامه تایمز می نویسد در آغاز در برنامه انتقال مسئولیت‌ها ولسوالی نادلی مطرح نبود چون این منطقه تا یک سال قبل هم مرکز پرقدرت طالبان به شمار می‌رفت، اما اکنون والی هلمند شخصاً خواهان آن است که نادلی تحت کنترل قوای افغان قرار داده شود. روزنامه می‌نویسد امنیت در نادلی در یک سال به درجه چشمگیر تغییر کرده. شمار حادثات خشونت‌آمیز در این ولسوالی که در سپتامبر سال گذشته به 227 می رسید اکنون به 17 حادثه پایین آمده است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد ولسوالی نادلی اولین منطقه روستایی در جنوب افغانستان است که در تأمین امنیت آن سربازان اردو و پلیس ملی افغانستان پیش قدم می باشند. روزنامه دیلی تلگراف از قول مقامات بریتانیایی می نویسد که گفتند این یک قدم بسیار مهم می باشد و قربانی هایی که در هلمند داده شده این ولایت را از یک ولایت ناآرام به یک ولایت نمونه تبدیل کرده است. در یک سال گذشته در ولسوالی نادلی قوای بریتانیا مستقر بود و بریتانیا در ولسوالی نادلی مجموعاً 38 سرباز تلفات داشته است.
سرخط صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که حکومت افغانستان تلاش‌ها و آمادگی‌هایش را در زمینه آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تشدید بخشیده است، شماری از نمایندگان مردم ولایت کندهار در ولسی جرگه میگویند که وضعیت کندهار ایجاب میکند که این ولایت شامل مرحله بعدی روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی شود. خالد پشتون، معاون اول ولسی جرگه، با تعداد دیگری از نمایندگان مردم ولایت کندهار در این جرگه به روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل از حکومت خواست که ولایت کندهار را شامل ولایات و مناطق نسازد که در مرحله دوم مسئولیت‌های امنیتیان به نیروهای افغان واگذار شود. این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که تا حال معلوم نیست ولایت کندهار شامل مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان است یا نه. شرح بیشتر در گزارش از جاوید حسن‌زاده از کابل.
شمار از نمایندگان مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان میگویند که امور امنیتی این ولایت باید حداقل تا دو سال دیگر مشترکاً از سوی نیروهای افغان و بین المللی پیش برده شود. خالد پشتون، معاون اول ولسی جرگه، بر روز سه‌شنبه در کابل در یک نشست خبری مشترک با شمار دیگر از نمایندگان مردم قندهار در این جرگه گفت فعلا وضعیت امنیتی قندهار برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی سازگار نیست. با گفته وی، تا هنوز نیروهای افغان در ولایت قندهار آنقدر تجهیز نیستند که تهدیدات موجود امنیتی را دفع کنند. ما خواهش می‌کنیم تا زمانی که شرایط مهیا نشده است، یعنی تا دو سال دیگر، مسئولیت امنیتی ولایت قندهار به عهده نیروهای بین‌المللی باشد و در پهلوی آنها ارگان‌های امنیتی نیز موجود باشند. نیروهای خارجی تا زمانی در قندهار حضور داشته باشند که نیروهای افغان توانایی حفاظت از این ولایت را پیدا کنند. این نمایندگان مردم ولایت قندهار در حال خواهان عملی نشدن پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در آینده نزدیک در این ولایت شدند که قرار است رئیس جمهور کرزی به‌زودی نام‌های ولایت و مناطق را اعلام نماید که در مرحله دوم مسئولیت‌های امنیتی آن را نیروهای افغان عهده‌دار می‌شوند. برد مشترک انتقال ناتو و افغانستان در آغاز هفته جاری روی این مسئله نیز نشستی را برگزار کردند تا پیشنهاداتشان را در خصوص آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی با رئیس جمهور افغانستان رأی نمایند. هرچند حکومت افغانستان در نظر دارد تا در این مرحله شماری از ولایات امن و ناامن را شامل این پروسه نماید، اما تا حال معلوم نیست که قندهار هم در قطار این ولایت هم خواهد بود یا خیر. از سوی دیگر، شماری از وکلای دیگر ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان میگویند با وجود حضور نیروهای خارجی تا چند سال اخیر در قندهار، این ولایت هنوز هم در ردیف ولایت ناامن به حساب می آید. عطاالله حبیب، یکن از نمایندگان مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه.
علی گفته است که خارجه از قندهار میره، خصوصا امریکا. فکر میکنیم که هیچ نتیجه خواهد داد که خارجه اینجا باشه، امریکا در قندهار یا نباشه. 10 سال است که خارجه در قندهار است، چون امنیت نتیجه نداده. علی که او برات خواهد چه نتیجه می آید؟
این پروسه بعد در خواست حکومت افغانستان آغاز شده و قرار است تا پایان سال 2014 میلادی تکمیل گردد. هرچند شماری از کارشناسان در افغانستان در زمینه موافقت این روند به دیده شک می نگرند، اما حکومت افغانستان و ناتو این پروسه را برگشت ناپذیر خوانده و می گویند برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی تا زمان تعیین شده به درستی به اجرا گذاشته خواهد شد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه‌شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد پیام هایی را که از طریق اتصالات به رادیو آزادی رسیده به سمع شما خواهیم رساند. اما قبل از آن، راه موسوم به دفاع که در قلمرو پاکستان همسرحد با افغانستان است، اکنون توسط مخالفین حکومت افغانستان به نام راه جهاد مسمی شده است. طالبان و گروه های شورشی از این راه برای رفت آمد به افغانستان استفاده می کنند. گفته شده که اختلافات بین شیعیان و سنی ها در منطقه باعث شده بود تا این راه مسدود گردد. خبرگزاری دی پی آی آلمان در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
پس از سالها درگیری که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند، طالبان محلی شماره از مردم قبایلی را در شمال غرب پاکستان به این راضی ساختند تا شاهراهی را که از مناطق کوهستانی به تورابور افغانستان ارتباط میگیرد دوباره باز کنند. خبرگزاری دی پی آی آلمان این موضوع را به نقل از مخالفین مسلح در منطقه گزارش داده است. این راه که 35 کیلومتر به سوی شهرک کرم امتداد دارد، پس از آن در سال 2009 میلادی بسته شد که مسلمانان قوم توری که شیعه مذهب هستند با رقبای سنی خود که در حمایت طالبان قرار دارند درگیر شدند. با وسیله این راه پخته که در میان مناطق کوهستانی قرار دارد، برای افراد مسلح امکانات مساعد میشد تا داخل افغانستان شده و حملات را بالای نیروهای افغان بین الملل انجام دهند. خبرگزاری دی پی آی آلمان با نقل از مخالفین مسلح میگوید این راه در نتیجه میانجیگری رهبران قومی و شبکه حقانی دوباره باز شد. شبکه حقانی آن گروه است که ایالات متحده آمریکا آن را مرگبارترین همه در افغانستان حساب میکند. یک قمندان محلی طالبان به خبرگزاری دی پی آی آلمان بدون ذکر نام خود گفته که راه موسوم به جهاد حالا باز شده و مردم از این راه به صورت ساده رفت آمد کرده می توانند. او می گوید در این راه دو پناهگاه را ایجاد کردند که مجاهدینی که به افغانستان رفت آمد دارند در آنجا توقف می کنند. این راه در بالای سورپل در نزدیکی پاراچنار بالای دریای پاراچنار موقعیت دارد که از کوتل خالچی و قریه تریمنگل با سرحد افغانستان ارتباط دارد. این راه در دهه 80 میلادی از سوی اردوی پاکستان ساخته شده بود و در آن زمان مجاهدین افغان که مشغول جنگ با شوروی سابق بودند از طریق این راه مهمات، ادویه و مواد غذایی را انتقال می‌دادند. حالا این راه که زمان به نام راه دفاع مسما بود، اکنون به نام راه جهاد نامگذاری شده است. این راه بنابر اختلافهای سنی ها و شیعیان در جریان دهه اول سال 2000 میلادی بسته شده بود. خبرگزاری دی پی آی آلمان به نقل از مقامات استخباراتی که نخواستند نامشان گرفته شود گزارش داده که بسته شدن این راه برای طالبان و شبکه حقانی یک ضایعه بزرگ بود، اما حالا شورشیان مستقر در آن سوی سرحد افغانستان بازگشایی این راه را برای فعالیت های خود مهم می دانند. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شیلری فرزاد از پانتون کابل نوشته است: کنفرانس استانبول یک گام دیگر امیدوار کننده در عرصه صلح و ثبات در افغانستان و کشورهای منطقه خواهد بود. در این کنفرانس کشورهای اشتراک می کنند که توجه جدی خواهند نمود، زیرا تروریستان که در پاکستان آموزش می بینند سرطانند که جهان را در معرض خطر قرار دادند. محمد غفور سروری از جاغوری در پیام خود می نویسد: شرایط فعلی نشان می دهد که پایگاه دائمی آمریکا در افغانستان لازم و ضروری است. رئیس جمهور کرزی باید در این زمینه با آگاهان سیاسی و شورای ملی مشورت بکند، نه با متنفذین قومی باشد. سنت الله نوری از ولسوالی خوست می نویسد: تعداد 62 تن از ولسوالی خوست ولایت بغلان هنگامی که می خواستند از خاک پاکستان به بخش تعداد 62 تن از ولسوالی خوست ولایت بغلان هنگامی که میخواستن از خاک پاکستان به ایران بروند مدت 48 روز شده در کویته توقیف شدند. از دولت و مخصوصا وکلای بغلان خواهان هستند که در مورد رهایی آنها اقدام نماید. شیرعلی فرزاد از کابل در پیام خود نوشته است: تا زمانی که بیسوادی، فقر، کشت و قاچاق مواد مخدر از بین نرود، دست مداخله همسایه هم قطع نخواهد شد. جاسوسان آیسای در داخل کشور شناسایی نشده و سرکوب نگردد، پایگاه های تروریستان در خاک پاکستان از بین نرود، به نظر من هرگز نیروهای بین المللی در افغانستان پیروز نخواهند شد. و رستم کابلی در پیام خود می نویسد: محب مواد مخدر و مافیا که از مواد مذکور تغذیه می نماید، بلند بردن کمی و کیفی مواد غذایی و خودکفایی غذایی، پیشنهاد می نمایم که سازمان غذایی ملل متحد برای دهقانانی که بیشترین حاصل گندم را در افغانستان به دست می آورند جایزه در نظر بگیرند و این جایزه را که سالانه حدود 2 میلیون دلار خواهد بود 10 کشور پیشرفته اروپایی برای 10 سال خواهند پرداخت. البته بنده در قسمت ساختن مکانیزم آن آماده همکاری هستم. عبدالزاهد نورانی از ولایت لغمان قریه کلارام اس ام اس فرستاده و می نویسد: تیم کرکت افغانستان که بازیکنانشان استعداد خوبی دارند، اما از لحاظ نداشتن تمرین با با مشکلات زیادی مواجه هستند که به همین ترتیب باعث شد که از تیم امارات شکست بخورد. مشکل اساسی نداشتن ترینر و بازی‌های متداوم است که کرکت بورد باید در آن ساحه تلاش کند. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که این پیام‌های را که شنیدید پیام‌های شنونده‌های رادیو آزادی است که از طریق اتصالات با اس‌ام‌اس به رادیو آزادی فرستاده و به هیچ صورت انعکاس کننده نظریات رادیو آزادی نیست. در همین جا می‌رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. تا لحظات بعد رضوان مراد در استودیو است و باید بگویم رضوان مراد به استودیو آمده و با ما یک جای است و برنامه بعدی را ادامه می‌دهد.
دیر زیاد تمنان است سمی عباس قدرمن اوریدون کو ده سهار